بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره قول مشهور در این مسئله این است که اون حجت الاسلامی که برای میت استیجار می شود از همون میقات کفایت میکنه و در میقات هم به همون ترتیبی که ذکر شد اقرب المواقیت فالاقرب، از نزدیکترین میقات به مکه کافی است که استیجار بشود و حجت الاسلام تحقق پیدا بکنه. حالا آیا این قول مقتضای قاعده است یا مقتضای روایات یا مقتضای هر دو؟ و روی این جهت میبایست ابتداءً ما بحث در مقتضای قاعده داشته باشیم. آیا اگر روایاتی در این مسئله نبود که به عقیده بعضی ها در این فرض ما که صورت عدم وصیت روایتی اصلا وجود نداره، در مورد وصیت روایات متعدد و فراوان هست، اما این فرضی که ما درش هستیم در خود این فرض روایتی وارد نشده و اگر کسی بخواهد استفاده کنه از همون روایات وصیت باید استفاده کنه، ادعا کند که بین مورد وصیت و غیر وصیت فرقی نمی کند. پس در درجه اول مهم این است که مقتضای قاعده ملاحظه بشه که اگر در ما نحن فیه روایتی نبود و از روایات جای دیگر هم نتوانستیم استفاده کنیم، طبعاً باید همین مقتضای قاعده رو پیاده کنیم و بر وفق قاعده نظر بدهیم. قاعده این معنا رو اقتضا می کند، اون چه که بر میت واجبه که ازش تعبیر به حج می شود، ازش تعبیر به حجت الاسلام می شود، یقضا عن المیت حجت الاسلام، باید از میتی که کان علیه حجت الاسلام و خودش انجام نداده ورثه او حجت الاسلام انجام بده. خب حجت الاسلام اسم چیه؟ به چی حجت الاسلام گفته می شود؟ عنوان حجت الاسلامی که باید قضا بشود و اتیان بشه من ناحیت المیت، حجت الاسلام عبارت از اون اعمال و مناسکی هست که شروعش از میقاته. قبل از مسئله میقات عملی و حتی جزء عملی به نام حجت الاسلام ما نداریم. حجت الاسلام بر این واجب بوده، باید هم از ناحیه این حجت الاسلام واقع بشه. خب اگر ما از اقرب المواقیت یک نائب و اجیری رو استیجار کردیم و این از همون اقرب المواقیت شروع کرد و اعمال حج رو انجام داد، آیا این از نظر حجت الاسلام یک نقصانی درش وجود داره؟ یک کمبودی درش وجود داره؟ این از نظر حجت الاسلام دیگه مسئله‌ای وجود ندارد. خب این عمل، این عبادت، این عبادت مهم الهی که تعبیرات غلیظ و شدیدی در رابطه با ترکش وارد شده، این عبادت شروعش از مناس از میقاته. میقات محرم می شود و با احرام خودش شروع می کند در اعمال حج و عمره و بعد هم به اتمام و آخر می رساند. آیا چون ما از بلد استیجار نکردیم بلکه از میقات استیجار کردیم، اون هم من اقرب المواقیت الی مکه، این سبب چی میشه؟ سبب این معنا میشود که حجش نقصی پیدا بکنه. این عبادت، عبادت از نظر اجزاء و شرایط و خصوصیات نقصانی درش تحقق پیدا بکنه. بلا اشکال مسئله اینطور نیست. لذا اگر ما روی قاعده بخواهیم مشی بکنیم، قاعده میگوید که روایات به گردن شما گذاشته که حجت الاسلام میت رو انجام بدید. حجت الاسلام از میقات شروع میشه، اعمال حج شروعش از احرام و میقاته. لذا اگر شما یک اجیری رو از همون اقرب المواقیت استیجار بکنید و اعمال رو انجام بده، این کفایت می کند فی قضاء ما علی المیت من حجت الاسلام. اون چه که ممکنه توی ذهن انسان بیاد او عبارت از اینه که خب خود این میت که کان علیه حجت الاسلام، اگر خودش میخواست انجام بده، این من بلده انجام میداد. اگر خودش مسامحه نمیکرد و اراده میکرد که این فریضه الهی را به دست خودش انجام بده، طبع قضیه اینجور اقتضا میکنه که این از شهر خودش حرکت میکرد و بعد به میقات میرسید و اعمال حج رو شروع میکرد. خب حالا که خودش نیست، در حقیقت یک قائم مقامی باید داشته باشه و برای او انتخاب بشه، همینطوری که خودش از بلد شروع میکرد و از بلد حرکت میکرد، پس این نائبم باید همین کار رو بکنه. این نائبم باید من البلد نیابت بکند، من البلد استیجار بشود. اونی که تو ذهن انسان میاد که مثلا روش تکیه بشه عبارت از همین معناست، لکن جواب این مسئله خیلی روشنه و اون این است که خب خودش که میخواست مکه برود، این تیه طریق، این رسوندن خودش را به مدینه و به میقات، این قطع مسافت، این به عنوان مقدمه بر او واجب بود. به عنوان مقدمه این معنا لزوم داشت و ضرورت داشت. و الا اگر ما فرض کنیم نسبت به خودش هم، حالا از باب فرض این مسائل، اگه فرض کنیم که یک کسی رو آمدن از شهرش رو بودند، مثل اینهایی که هواپیما ربایی میکنند و مسافرین بیچاره رو از کشوری به کشورهای دیگری که مورد نظر اونها نیست میبرند، حالا آمدن یک کسی رو ربودند و توی مدینه پیادش کردند، که این حرکت و این قطع مسافت نه تنها به اراده و اختیار خودش نبوده، بلکه به تمام معنا مورد بغض و کراهت او بوده. چنین معنایی، خب حالا تو مدینه گذاشتنش، تصادفاً این آدم عرض می شود که در شهر خودش مستطیع بود و می خواست حج انجام بده، آیا این آدم باید برگرده به شهر خودش و از شهر خودش شروع بکنه؟ خب یا همونجا که تو مدینه هست، ولو اینکه ای رو ربودند و توی مدینه پیادش کردن، خب از همونجا شروع به اعمال حج میکنه؟ کسی میتونه این احتمال رو بده که این چون قطع مسافت به اختیار خودش نکرده، پس این حجش به درد نمیخوره، این باید از خونه که بیرون میاد به عنوان حج بیرون بیاید؟ نسبت به خودش هم مسئله اینطوره. یا یک مثال روشن دیگری که گاهی هم ما این مثال رو ذکر می کردیم، یک کسی فرض کنید رفت مدینه صرفاً لتجاره، مستطیع هم نبود، اصلاً استطاعت هم نداشت، رفت مدینه برای عمل تجارت یا برای زیارت و قبر نبی صلی الله علیه و آله، فقط مستطیع هم نبود اصلا. تو مدینه که رسید بهش خبر دادن که پدر تو مرد و میلیون ها ثروت به تو منتقل شد، همونجا مستتی شد. خب آیا این آدم باید برگرده به شهر خودش و از شهر خودش حرکت بکنه برای حج، یا خب همونجا دیگه شروع میکند به انجام دادن حج، با اینکه آمدنش به مدینه هم فی حال عدم الاستطاعه بوده و هم به قصد الحج نبوده؟ هیچ کدام. آمده بود صرفا مدینه زیارتی کنه و برگرده. اونجا که رسید بهش خبر دادن که دیشب پدرت فوت شد، میلیون ها ثروت به تو انتقال پیدا کرد و انت مستطیع، اون وقتم وقت حجه. خب بلا اشکال از همونجا باید اعمال حج رو شروع بکنه، ولو اینکه آمدنش از شهر خودش هیچ در رابطه با حج نبوده. و کسی نمیتونه در این معنا مناقشه بکنه که این به درد حجت الاسلام نمیخوره، این مجزی از حجت الاسلام نیست، برای اینکه از شهر خودش به قصد حجت الاسلام خارج نشده. یا یک مثال دیگری هم که ای رو در سابق با ذکر کردیم، ما گفتیم که آدمی که مستطیعه این یجب و علیه الحج، اما در مقام اداء حج لازم نیست پولاشو خرج بکنه، ولو متسکعن حج انجام بده. با اینکه مستطیعه اما متسکعن حج رو انجام داد، به طوری که برای قطع طریق و قطع مسافت هیچ پولی لازم نبود خرج بکنه، یعنی با فرض تسکعی که این اختیار کرده حج متسکع رو، آیا بگیم این حجش به درد نمیخوره؟ حالا که 50,000 تومن استطاعت حاصله، معناش این است که 50,000 تومن هم باید خرج بشه؟ خرج شدن لزوم نداره. 50,000 تومن ای رو مستطیع و واجب الحج میکنه، اما حج رو چجور انجام بده؟ به هر کیفیتی میخواد انجام بده، ولو با پای پیاده، ولو با شدت گرسنگی و تشنگی انجام بده. بعد از آنی که استطاعت حاصل شد، حجی که به دنبال استطاعت تحقق پیدا میکنه، این حجت الاسلامه. میخواد پولا رو خرج بکنه در این رابطه یا خرج نکند. اینها همه دلیل بر این معناست که اینجایی که ما به نیابت از میت یک حجی رو میخواییم انجام بدیم، هیچ ضرورتی نداره که از ترکه میت بیاییم یک حج بلدی استیجار بکنیم. این بلدی بودن هیچ نقشی نداره، دخالتی نداره. اونی که واجبه حجت الاسلامه و شروع اعمال حجت الاسلام من المیقاته. پس از میقات اگر اعمال شروع شد، ولو کانه اقرب المواقیت، همین کفایت در فراغ ذمه میت و در حجت الاسلامی که به عهده او هست کفایت از این معنا می کند. لذا روی قاعده اگر ما بخواهیم مشی بکنیم، قاعده همین نظریه مشهور رو ذکر می کند. همون طوری که مرحوم سید در عروه و امام بزرگوار هم در تحریر قدس سرهما اینها هم تبعیت از مشهور کردن و از نظر فتوا این معنا رو ذکر کردن، ولو اینکه حالا یک احتیاط مستحبی در رابطه با بعضی از اقوال دارند، اما اون احتیاط مستحبیه و فتوا که با کلمه الاقوا مطرح شده عبارت از همین نظریه مشهوره. این از نظر قاعده. اما از نظر روایات عرض کردیم که در خصوص ما نحن فیه که مسئله عدم الوصیه است، یعنی فرض عدم الوصیه، چون فرض وصیت فرض دومی است که در همین مسئله ان شاء الله ذکر میکنیم. در این مسئله هر دو فرض ذکر شده، اما فعلا فرض ما فرض عدم الوصیه است. در اینجا آمدند از دو راه و از دو طریق مسئله حج بلدی را مطرح کردند که ببینیم آیا این دو طریق هر دو یا یک کدامشم اگر توانست این مسئله رو ثابت بکنه ما در مقابل قاعده می ایستیم. برخلاف قاعده‌ای که اقتضای فتوای مشهور رو می کنه برخلاف قاعده نظر می دهیم. این دوتا راه، یکیش یک مسئله‌ای بود که ما قبلن خوندیم و روایاتی درش وجود داشت. اون مسئله این بود که اگر کسی استقر علیه الحج لکن به علت پیری یا به علت یک مرضی که لا یرجا زوالو، دیگه خودش قدرت بر مباشرت حج نداره، پیر شده دیگه امکان نداره براش که هواپیما یا ماشین سوار بشه و بره اونجا خودش حج رو انجام بده، و از طرفی هم استقر علیه الحج یعنی قبلن حج برش واجب شده میتونسته بره انجام بده اما مسامحه کرد و با مسامحه تأخیر انداخت. حالا که تأخیر انداخته قدرت بر مباشرت ازش سلب شده به علت پیری و ناتوانی و یا کسالت مداوم، دیگه قدرت نداره خودش برود حج رو انجام بده. این مسئله اگر نظرتون باشه ما خوندیم و اونجا گفتیم که حتما باید این آدم خودش در همون حال حیاتش استنابه کنه، باید نایب بگیره، حالا که خودش نمیتونه مکه بره ولو حیاتم داره معذالک باید نایب بگیره تا حجش رو انجام بده. اون وقت اونجا ما این بحث رو ذکر کردیم که این نائبی رو که این لازمه بگیره از کجا نائب بگیرد؟ آیا حتما باید از همون شهر خودش نائب بگیره یا اینکه نه میتونه به رفقاش بگه شما که میرید مکه از همون میقات برا من یک اجیری رو استیجار بکنید، از همون میقات برا من یک نائب بگیرید؟ این مسئله رو ما بحث کردیم و ظاهراً محل اختلاف بود، دیگه نشد من مراجعه بکنم، تو ذهنم هست که محل اختلاف بود. بعضی ها می گفتن من البلد باشه، بعضی ها می گفتن نه من المیقات هم باشه کفایت می کنه. حالا در ما نحن فیه آیا از اون راه ما میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ به این معنا که اگر در اون مسئله ما قائل شدیم به این که اون پیر مرد که خودش نمیتواند مکه بره، حتما باید نائب من البلد استنابه بکنه. اگر ما این حرف رو زدیم، آیا لازمش این است که در ما نحن فیه هم ما این حرف رو بزنیم، بگیم خب چطور اگر این خودش در زمان پیر مردیش میخواست حجت الاسلامش واقع بشه، میبایست یک نائب بلدی بگیره؟ خب حالا که مرد، قبل از اینکه استنابه بکنه، نوبت استنابه به بچه هاش رسیده، خب بچه هاش هم باید من البلد استنابه بکنن. چه فرقی میکنه بین او و بین وارثش؟ اگر خودش لازم باشه که من البلد استنابه بکنه، خب بعد الموت هم بچه هاش باید من البلد استنابه بکنن، ولو اینکه حالا به قول شما برخلاف قاعده هم باشه، اما یه برخلاف قاعده است که اینجوری دلیل در برابرش آمده و دلیل اقتضا کرده. اگر کسی از این راه بخواد مسئله رو درست بکنه، آیا به نظر شما درسته یا نه؟ این دو سه تا جواب داره. یک جوابش این است که خب این اولا مبتنی بر این است که خود او اون پیر مرد استنابه من البلد برش لازم باشه، در حالی که مسئله اختلافیه و ظاهراً جماعتی همونجا هم این معنا رو نفی کردند. حتی در یک روایتی که داشت فلیجهز رجلن مکانهو، گفتیم مکانهو معناش این نیست که یعنی من البلد، مکانهو یعنی نائباً عنه، در چی نیابت بکنه؟ در مسئله اعمال، در مسئله مناسک، در انجام این فریضه الهی که ازش تعبیر به حجت الاسلام می کنیم. اولا که خود اونجا معلوم نیست که استنابه من البلد مورد فتوا و مورد قبول باشه. حالا ثانیاً اگر قبول کردیم، اگر در اونجا بر حسب روایت یک مطلبی بر خلاف قاعده ثابت شد، چه دلیل داریم که در ما نحن فیه هم بر خلاف قاعده این مطلب ثابته؟ چون اصل مطلب بر خلاف قاعده است، همونجا شد بر خلاف قاعده است. درسته که اگر پیرمرد خودش میخواست مکه بره، مجبور بود که من البلد بره، اما حالا که دستش کوتاه و نائب میگیره، چه دلیلی میگوید یجب علیه ان یستنی و من البلد؟ قاعده یعنی نمیگه این حرف رو. حالا اگر دلیل گفت، دلیل در اون مورد بر خلاف قاعده چنین حکمی کرده. خب اگه در یک موردی دلیل بر خلاف قاعده یک مسئله رو ثابت کرد، معناش این است که همه جا ما این برخلاف قاعده رو سرایت میدیم. آیا این برگشت به همون قیاسی که منهی یا انه است فی الشریعه و فی الاحکام برگشت به اون نمی کنه؟ چه دلیلی داریم که بعد الموت هم همون حکم جریان داره؟ چه دلیلی اقتضای مساوات ما نحن فیه رو با اونجا میکنه؟ اونجا بر خلاف قاعده یک جریانی ثابت شد، اما در ما نحن فیه ما دلیل بر خلاف قاعده نداریم. مقتضای قاعده این است که همون حج میقاتی کفایت بکنه. و یک اضافه ای هم داریم، یعنی یه جواب سومی، و اون این است که اگرم شما فرض کنید این اسمش قیاس نیست، بلکه ما نحن فیه با اونجا تساوی داره، روی مساوات میخواید حکم رو اسراع بکنید و توسعه بدید، جواب این است که مساوات نداره اینجا با اونجا. چرا مساوات نداره؟ برای اینکه این رو خوب، این فرق روشنی است بین اینجا و اونجا. در اونجا اگر نظرتون باشه که تو ذهن خود منم هست، گفتیم که این پیر مردی که حجت الاسلام برش استقرار پیدا کرده، حالا اگر یک متبرعی خواست از طرف این پیرمرد بره تبرعاً حجی انجام بده، گفتیم فایده نداره. نظرتون هست؟ گفتیم فایده نداره. در مسئله حج تبرع فایده نداره؟ نه. در حال حیات؟ نه. ادله روی استناب تکیه کرده بود و ما می گفتیم بین استناب و تبرع فرق اینه که در استناب عمل نائب اضافه به منوبانه داره، برای اینکه منوبانه که پول بهش داده راش انداخته. این عمل نائب یعد دو عملا للمنوبعن، اما در باب تبرع اینطور نیست. در باب تبرع عمل غیر بما انه عمل الغیر میخواد مفید باشه، این نیاز به دلیل داره. در باب اداء دین، اگر شما خدای نکرده یه دینی داشته باشی، حالا یه کسی میخواد بیاد این دین شما رو ادا بکنه، متبرعی که میاد ادا دین شما رو میکنه، اینطور نیست که اول میاد به این ادا و دین این لباس رو میپوشونه که این ادا دین مضاف به رفیق منه، نه، خودش اداء دین میکنه، نیابت در کار نیست. اداء دین عمل المتبرع، ولا یضاف الی المدیون اصلا، منتها وقتی این ادا کرد دیگه دینی نیست. خب دینی که نیست دیگه، مدیون چی رو بپردازه؟ در اداء دین در متبرع معناش این نیست که مدیون اداء دین کرده، اصلا مدیون اداء دین نکرده، چه بسا مدیون اصلا توجه به این عمل متبرع هم نداشته باشه و چه بسا خوشش هم نیاد، نخواد دیگری بیاد دینش رو ادا بکنه. اما تمام شد قصه وقتی متبرع ادای دین کرد، دیگه دین تمام شد. دین که تمام شد دیگه بر مدیون چیزی نیستش که بعد بخواد ادای دین بکنه. متبرع عملش عمل اون متبرع و انه نیست، این عمل شخص خودشه، اما نائب عملش عمل منوب و انهه، اضافه به منوب و انه داره. لذا در باب افعال شما میگید ما دو جور فعل داریم، فعل مباشری، فعل تسبیبی. آیا در فعل تسبیبی فعل به فاعل اضافه نداره؟ به فاعل به تسبیب اضافه پیدا نمی کنه؟ یا بلا اشکال اضافه داره به فاعل به تسبیب؟ الفعل قد یکونو بالمباشره و قد یکونو به تسبیب، معناش این است که اونجایی هم که فعل به تسبیب تحقق پیدا میکنه اضافه به همین فاعل به تسبیب داره. لذا در باب پیر مردی که کان علیه حجت الاسلام، اونجا اشکال شد. اگر یه متبرعی بره حج رو از ناحیه او انجام بده فایده نداره. در زمان حیات یا باید انسان بالمباشره حج رو انجام بده یا به تسبیب و الاستنابه. شق ثالث دیگه نداره، برای اینکه شق ثالثش این حج نکرده، حج رو این انجام نداده. فاعل الحج و الاتی بالحج لا یکون حاضر رجل. اما در استنابه چرا اضافه به منو با انه داره؟ اونجا این حرف رو زدیم. اما در حج عن المیت چطور؟ یادتون هست روایت خوندیم، گفتیم که در بحث های چند جلسه گذشته گفتیم یک بحث در این واقع میشه که اصولاً تبرع عن المیت فی حجهی آیا مشروعیت داره یا نه. روایاتی داشت که ما یک روایت صحیحش رو خوندیم و اون روایت میگفت، اون روایت که میگفتش که یجزی ام حله یا ناقصه، و امام در جواب فرمود بل هی حجتون تامه، به صراحت میگفتش که مسئله تبرع در رابطه با حج میت هیچ اشکالی نداره. روایات دیگه هم در این باب هست، فتوا هم این مسئله رو تأیید میکنه و تأکید میکنه. فبه نتیجه خواستیم یک فرقی بین اون حجی که در زمان حیات به علت کهولت خود شخص نمیتونه انجام بده و بین حج عن المیت، اونجا تبرعش محل اشکاله و اینجا مشروعیت تبرعش مسلمه. خب اگر اینطور شد شما چجوری میتونید بین ما نحن فیه و اونجا مساوات قائل بشید؟ بگید اگر در حج پیر مرد کان یجب علیه الاستنابت من البلد، پس حالاییم که مرد یجب علی الوارث این که من البلد استنابه کند. چرا؟ این دوتا با هم فرق میکنه. دلیل بر فرقش مسئله تبرعشه. تبرع در اینجا مشروعیتش قطعیه و در اونجا مورد شکه. پس به این دلیل اگر حکمی در اونجا بر خلاف قاعده ثابت شد، ما نمیتونیم اون حکم رو در ما نحن فیه بر خلاف قاعده بیاریم و بگیم با اینکه قاعده اقتضا میکند حج میقاتی کافیه، لکن نه، بر خلاف قاعده باید حتما معصیت المال استیجار من البلد باشه. این یک راهی بود که مسئله حج بلدی رو میخواست اثبات بکنه که ملاحظه فرمودید این راه باطله. راه دوم اون روایات کثیره است که در مورد وصیت وارد شده، که اولا باید ببینیم در خود مورد وصیت مفاد اون روایات چیه، بعد اگر در اونجا ثابت شد که در مورد وصیت حج بلدی مطرحه، اون وقت بیاییم ببینیم آیا می توانیم از روایات وصیت القاء خصوصیت بکنیم و در ما نحن فیه هم که مسئله وصیت مطرح نیست، به اقتضای اون روایات حج بلدی رو بتوانیم اثبات بکنیم. حالا باید اون روایات ان شاء الله ملاحظه بشه.